آرزو آرزو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام به شما آقای دکتر پروین گنابادی، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی،
تشکر میکنم،
همکاران ارجمندم و برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختم.
خب آقای دکتر، شما پیشنهاد کردید که به طور کلی بپردازیم به آثار و متون ادب فارسی، معرفی کنین این آثار رو، توضیح کوتاهی بدید تا بعد بپردازیم به ادامه برنامه.
بله، چون برنامه ما بیشتر یعنی شناسنامه برنامه‌مون
بله
متون کهن هست و ما هم در این برنامه از سال 1394 کتاب‌هایی رو معرفی می‌کنیم که یا متن‌های کهن هستند
بله.
یا درباره متون کهنند و به نوعی به شناخت متون کهن کمک می‌کنند
بله.
خب ما کتاب‌های بسیاری رو معرفی کردیم، الان گفتیم یک چند جلسه، اون هم بیشتر به خواهش شنوندگان عزیزمون بود که ما بیایم یک متن رو محور قرار بدیم، مثلا شاهنامه فردوسی رو
بله.
یک توضیحاتی رو راجع به شاهنامه برای دوستداران شاهنامه میدیم و بعد کتاب‌هایی که درباره شاهنامه نوشته شده، نه به شکل تفصیلی و هر برنامه یک کتاب، در همون برنامه 4-5 کتاب رو که به لحاظ موضوعی در یک رده هستن درباره شاهنامه مثلا معرفی میکنیم، قوت و ضعفشو میگیم، باز مثلا جلسه بعد. من پیشنهادم این بود که به خاطر اینکه ما معلم اول زبان فارسی رو همیشه سعدی میشناسیم،
بله،
و امروز هم از کلیات سعدی و گلستان سعدی شروع بکنیم.
تشکر میکنیم از انتخاب بسیار ارزشمندتون آقای دکتر. امیدوارم که سعدی دوستان همراه ما باشن و آشنا بشن با آثاری که درباره این اثر ارزشمند چاپ و تألیف و تصحیح شده. با ادامه کیمیای کلمات همراه ما باشید. گفتگومو رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی ادامه میدیم. همونطور که آقای دکتر توضیح دادن، کتاب گلستان رو انتخاب کردند، گلستانی که واقعا گلستانه و سرشار از رمز و راز و نکته های پندآموز و شنیدنی. آقای دکتر در خدمتون هستم.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون، ببینید کلا من آثار سعدی رو توضیح بدم بعد وارد گلستان بشم.
بله.
آثار سعدی رو ما در کلیات سعدی جمع‌آوری شده میدونیم، میبینیم. سعدی هم شاعر بسیار بزرگیست، هم نویسنده بسیار تواناییست و هم متفکر و اندیشمند بسیار بسیار بلند نظر و تواناییست. سعدی به گفته منتقدان که ثابت کردن این رو از زمانه خودش خیلی جلوتر بود. گلستان و بوستانش رو سعدی دقیقاً اگر ما بپذیریم اون شواهدی که سعدی در متن گلستان و بوستان به همون میده، که مثلا میگه وقتی گلستان رو در سبب تصنیف کتاب سعدی صحبت میکنه که چرا من گلستان رو اومدن تألیف بکنم، میگه من 50 سالم شده بود، دیدم که خب 50 ساله که من یا دارم سفر میرم یا سخنوری میکنم، سخنرانی، گفتم بسه، ما بقی عمر رو باید بشینم و عبادت بکنم.
بله.
دوستی از در اومد، دیگه نشستم سخن نگفتم، دوستی از در اومد، هرچی مثل گذشته شوخی کرد و خواست من سخن بگم چیزی نمیگفتم. یکی از افراد خانواده من قصه رو براش تعریف کرد که همچین اتفاقی افتاده و سعدی چون این تصمیم میگرفته و ایشون گفتش کارت اشتباهه، خلاف راه ثواب و نقض رأی اولوالالباب، ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. میگه برخلاف نظر خردمندانه که زبان سعدی در کام باشه، ذوالفقار علی در نیام باشه. میخواد بگه همون کاری که شمشیر حضرت علی در گسترش دین داره، زبان تو هم در گسترش دین و انسانیت داره و خاموش نباش. و بعدم طرف بهش میگه میتونی این کارو بکنی و کفاره قسمتو بدی و دوباره شروع کنید. میگه من دیدم آزردن دوستان جهل است و شروع کردم به گفتن. بعد میگه گفتم من کتاب گلستانی رو میتونم تألیف بکنم که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد. گلستانی که پاییز از بین نمیبردش. خیلی ها میگن سعدی آیا اینجا ادعا میکنه؟ آیا درست آدم اخلاق گرایی مثل سعدی چون این ادعایی بکنه که من کتابی تألیف میکنم که تا آخر دنیا بمونه؟ ببینید هنرمند باید ادعا بکنه و هنرمندهای بزرگ میدونن چی کار کردن. دقیقا همون چیزی که فردوسی میگه، پیافکندم از نزد کاخی بلند، اون میگه من زبان فارسی رو به جایگاهی رسوندم که از باد و باران و گذشت روزگار
بهش گزندی نرسه.
بله، ضربه بهش وارد نمیشه. در هر صورت اونجا سعدی میگه من 50 سالمه و وقتی شروع کردم به گلستان رو تألیف کردن، بوستان هنوز مونده بود. یعنی بوستان و گلستان ماحصل 50 سالگی سعدی هن. کسی که قبل از 50 سالگی مدام در سفره، غرب جهان اسلام رو تا شامات رفته، اون چیزی که ما بهش میگفتیم روم شرقی شمال ترکیه رو رفته، افغانستان رو رفته گشته، جزایر جنوب ایران رو رفته، اما بعضیا میگن هند رو سفر نکرده. حالا یک سفر در قدیم با اون ویژگی های سفر که با کاروان میرفتن، راهزن بهشون حمله میکرد، اتفاقاتی که میافتاد براشون، انسان رو پخته میکرد. ولی سعدی صدها سفر رفته و پخته است، ضمن اینکه سالها در نظامی بغداد درس خونده، درس داده، آدم جهان دیده ایه، و بعد میاد شروع میکنه به سرودن بوستان و گلستانش. در کنار این سعدی استاد غزله، غزل عاشقانه و غزل عارفانه سعدی در اوجه. خیلی ها معتقدن شما نمیتونید در غزل بگید سعدی استاده، حافظ استاده یا مولانا، یعنی بعضی ها برای اونها سعدی از همه بالاتره، چون هنر سعدی در زبانه نه تکنیک های شعری.
بله.
یک موجودی ما داریم به نام سعدی که فراتر از تمام انسانهای همعصر خودش هست، هنرمند به تمام و کمال، اندیشمند، جامعه شناس خوبیه، و دقیقاً اون چیزیه که میشه اون رو یک شاعر کلاسیک محسوب کرد. شعرهایی که بهشون میشه گفت شاعر کلاسیک در تمام زبانها، ویژگیشون یک چیزه، نبوغ در زبان. من این رو از چندین نفر پرسیدم، کسانی که مثلا فرض کنید 90 سالشونه، 40 سال از عمرشون رو در زبان فارسی گذروندن، داستان نوشتن، شعر گفتن و در کودکی گلستان رو در مکتب خونه خوند، 50 سال از عمرشون رو در انگلستان زندگی کردن، به زبان انگلیسی درس دادن، آثار زبان فارسی رو به زبان انگلیسی برگردوندن، و خیلی کسای دیگه که این حالت رو تقریبا دارن.
بله.
و تو آثار کسایی که در انگلستان زندگی کردن زبان فارسی رو میدونن، انگلیسی دانای بسیار توانمندی هن. یعنی در واقع زبان انگلیسی به نوعی مثل زبان مادریشونه. وقتی سوال میکنم میگن سعدی نه تنها از شکسپیر کمتر که نیست، بلکه خیلی هم بیشتره، منتها اونها در دانشگاه رشته های مثل شکسپیر شناسی دارن، پایان نامه های بسیاری در راجع به شکسپیر نوشته شده، و هر کسی که بخواد در زبان انگلیسی به ویژه در انگلستان بخواد استاد بشه، حتما یه حدی که براش میذارن خواندن و درک آثار شکسپیره. ولی آیا ما سعدیمون همین کاری کردیم؟ کسی که واقعا شاعر کلاسیکمونه و در حد و اندازه های شکسپیر و حتی بالاتر هم هست، و بعد نوع نگاه های متفاوت سعدیست، این شخصیت باعث شده کلیاتش، بوستانش، گلستانش متفاوت باشه. و حالا من این بخش رو تموم میکنم، بخش بعدی با کتاب شناسی سعدی شروع میکنم.
تشکر میکنم آقای دکتر. ما اگر چند برنامه رو اختصاص بدیم به خود حضرت سعدی واقعا کم میاریم. انشالله که بتونیم در نوبت‌های بعدی باز هم بپردازیم به آثار ارزشمند و شخصیت این بزرگان تا بیشتر آشنا بشیم، چرا که سرمشق ما انشالله که این بزرگان باشه. با ادامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گناباری، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه ادامه میدیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به حضرت سعدی، زبان حضرت سعدی، تأثیرگذاری ایشون اینکه حاصل 50 سال سفر ایشون آثاری است که به دست ما رسیده. کلیات سعدی شامل چه چیزهایی میشه؟ چون یک عنوان کلیات سعدی بر روی این کتاب حک شده.
بله، عرض کنم خدمتتون که کلیات سعدی در برگیرنده بوستان، گلستان، غزلیات سعدی،
بله.
حالا باز به غزلیات رسیدیم، میگم غزلیاتش چجوری 4 دسته تقسیم شده و قصاید سعدی، قطعه ها، اشعار در قالب های دیگه‌اش و یک بخشی که به اصطلاح هجویات یا مثلا اونهاست که از بعضی از کلیات هست شده. منتها معروف ترین کلیاتی که یعنی کلیات سعدی معروف ترین چاپ بهش، من این نکته هم قبل از این اضافه بکنم که آثار سعدی به ویژه گلستان، به ویژه گلستان اثر در یعنی در واقع کتاب درسی بوده در مکتب خونه ها، در مکتب خونه ها درس می دادن این رو و از همون آغازم یعنی به محض اینکه کودک خواندن و نوشتن رو یاد می گرفت فوری گلستان سعدی رو باش کار می کردن، وادار می کردن بخونه، بنویسه، حفظ کنه و این باعث می شد که مثلا گلستان سعدی خیلی در دسترس باشه، کلیات سعدی خیلی در دسترس باشه. هر خانواده‌ای در واقع به نوعی کلیات سعدی رو داشت، چون بچهش میخواست بره مکتب خونه احتیاج داشت یا خود پدر خانواده میخوند و اینا. کلیات سعدی رو آقای استاد محمد علی فروغی تصحیح کردن. اون تا الان کلیات یک جایه، یعنی تمام اینها کلیات فروغی بهترین کلیات شناخته شده.
بله.
استاد بهادین خرمشاهی کلیاتی که مرحوم فروغی تصحیح کرده بودند چاپ مجدد کردند، فهرستای براش گذاشتند، اقلات چاپیشو گرفتند، عیب و ایرادهایی که داشت برطرف کردند، سعی کردند با یه ویرایش جدیدی خیلی منقح و پاکیزه منتشر بشه. قالب کلیاتی که الان هست کلیات تصحیح مرحوم فروغی است، یعنی یک جا وقتی میگیرید بینی مرحوم فروغی هم بوستان رو هم گلستان رو هم قصاید و غزلیات رو و هم اشکال دیگر رو یک جا تصحیح کردن. این کلیات یک جا الان خیلی ها کلیات سعدی رو به اصطلاح تهیه میکنند و دارن. کلیات بهترینش همون یعنی چاپی که شده تقریبا میشه گفت نزدیک به چاپ انتقادی، چاپ فروغی یا چاپ فروغی و تصحیح مجدد استاد خرمشاهی هستش. این از کلیات ماست.
بله، ممنونم آقای دکتر. در بخش بعدی میپردازیم به گلستان سعدی. بله. و آثاری که تألیف شده برای شناخت بیشتر گلستان سعدی. همراه ما باشید. کیمیای کلامات رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. خب آقای دکتر، اشاره کردید به کلیات سعدی و حالا میریم سراغ گلستان سعدی که دنیایی است بزرگ و ادب دوستان ارادت خاصی به این دو کتاب گلستان و بوستان دارن، به ویژه گلستان. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که گلستان سعدی، ببینید ما اولین مسئله اینی که ما بدونیم کدوم گلستان متنش دقیق‌تر، تصحیح بهتری داره.
بله.
و دقیق‌تر کار شده، چون تا متن دقیقی نباشه بقیه تحقیقات راه به جایی نمیبره، به ویژه تحقیقاتی که با مسئله زبان و مسئله فنی متن سر و کار داره. مرحوم فروغی که کلیات رو تصحیح کردن، خب طبعاً گلستان رو هم تصحیح کردن. سالهای سال ناشران مختلف می آمدن از تصحیح مرحوم فروغی اون گلستان رو تنهایی منتشر می کردن. متن گلستانی بود که از کلیات مرحوم فروغی گرفته شده بود. بعد گلستان خب کتاب درسی بوده، در طول تاریخ شرح بهش می نوشتن، حاشیه می نوشتن. در دوره اخیر خب شروحی به گلستان نوشته شده. استاد دکتر خلیل خطیب رهبر، استاد دانشگاه تهران، متن گلستان تصحیح مرحوم فروغی رو شرح کردند، ولی تصحیحاتی هم خودشون انجام دادن درش، و شرحی بود که خیلی برای دانشجویان و کسانی که میخواستن گلستان رو یاد بگیرن مفید بود، چون بالای صفحه متن بود، بعد در زیر نویس ها توضیحات استاد خطیب رهبر آمده بود.
دقیقا شبیه همون دیوان حافظی که ایشون
دقیقا مثل دیوان حافظشون توضیحات هم که آقای خطیب رهبر داده بودن، توضیحات گسترده بود، از یک نکته دستوری بگیرید تا بحث‌های کلامی، فلسفی اینها، ولی بیشتر متمرکز بر لغات بود و معنی عبارات، که وقتی کسی میخونه شعری رو، عبارتی رو متوجه نمیشه،
بله،
با اون حل بشه. مرحوم دکتر خزائلی هم شرحی بر گلستان و بوستان نوشتن، اون هم بسیار مفیده، تا اینکه استاد دکتر غلام حسین یوسفی گلستان رو با نسخه های بس متعددی تصحیح میکنند. و در واقع کاری که دکتر یوسفی کردن به خاطر علاقه‌ای که به سعدی داشتند و با آثار سعدیشون زندگی کرده بودند، سالها سعدی درس داده بودند، نسخه های متعدد گلستان رو فراهم کردن، به اضافه شروح متعددی از گلستان، و بعد دست به تصحیح گلستان زدن. در واقع می توانیم بگوییم، هر زمینه می توانیم بگوییم که گلستان سعدی تصحیح استاد دکتر غلام حسین یوسفی در حال حاضر بهترین تصحیح از گلستان سعدی است و مطمئن ترینش، چون شیوه کاملا شیوه علمی است. این متنی بوده که آقای دکتر یوسفی تصحیح کردند. اما کتاب گلستان سعدی دکتر یوسفی، یعنی خود گلستان، تعداد صفحاتش زیاد نیست، خیلی کمه. خود گلستان رو، یعنی اگر ما بخوایم صفحه‌هاش رو در نظر بگیریم، مال دکتر یوسفی تقریبا از صفحه 50-49 شروع میشه،
بله،
و تا 150 صفحه است. دقیقا 150 صفحه متن گلستان،
باقیش میشه شرح و تفسیرش، بله.
اما کتاب آقای دکتر یوسفی 820 صفحه است. 48 صفحه استاد یوسفی مقدمه نوشتند، 48 صفحه مقدمه نوشتند. این مقدمه شون از که کارهای بسیار خواندنی درباره سعدی و گلستانه، شخصیت سعدی رو برای ما باز میکنن، این که چرا بهش میگن واقعا استاد سخن به تفصیل نشون میدن تو این مقدمه، بعد شیوه کارشون رو هم توضیح میدن. اون خواندن مقدمه گلستان استاد یوسفی خودش به گمان بنده که معلمم و گلستان هم درس دادم، به گمان بنده مقدمه‌ای که آقای دکتر یوسفی نوشتن یک دوره سعدی شناسیه. و بعد آقای دکتر یوسفی این مسائلی که درباره سعدی گفتند به شکل دیگه‌ای، اگر دوستان میخوان دنبال کنن بخونن، چون بحثم راجع به کتاب هاست،
بله،
کتاب که ما یک بار خدمت شما معرفی کردیم، دیداری با اهل قلم، در کتاب دیداری با اهل قلم استاد دکتر غلام حسین یوسفی اونجا درباره گلستان به تفصیل میگن. یک بخشی از مطالب همین مطالبه، یه بخش دیگهش کاملا متفاوت هست. اون رو هم خوندنش واقعا لطف خاصی داره. در این 150 صفحه متن گلستان رو استاد میارن که میدونیم گلستان در واقع بابهای مختلف داره، 8 باب تموم میشه با صفحه 191، 8 باب گلستان تموم میشه، بعد میره سراغ تعلیقات.
بله.
یعنی از صفحه 193 تا 815 تعلیقات دکتر یوسفی بر گلستان. وقتی شما میرسید بر جایی که مثلا اون عبارت معروف سعدی که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز، آقای دکتر یوسفی تمام نقد و نظرها رو به طور خلاصه درباره این مسئله، چون میدونید این مسئله قوقایی به پا کرد در بین منتقدین و نویسندگان، خلاصه تمام اون دعوا رو میارن، نتیجهش رو میگن. یا وقتی بحث هست سر فلان واژه، تمام اینها رو تاریخچه‌ش رو میارن، از کجا این بحث شروع شده که مثلا در کعبش دمی فر بنمایند یا دمی در کعبش فر بنمایند، برعکس شده، چی هست، چرا، مثلا نظر فلانی چیه. میبینید یه وقت میبینید راجع به یه واژه 3 صفحه 4 صفحه توضیح دادن که هر کدومش کلاس درس هست.
بله.
بیتای عربی رو منشأش رو گفتن و مقابله کردن با تأثیر متنبی بر ابیات عربی سعدی و شعر سعدی. حالا بحث تفصیل نسخه بدلها و ما بقیه کارها بماند انشاءالله برای جلسه بعدی. به شنوندگان عزیز عرض بکنم جلسه بعد این که تمام میشه ما میریم سراغ کتابهایی که درباره گلستان نوشته شده و اونا رو نقدم.
انشاءالله. تشکر میکنم از حضور و همراهی بسیار ارزشمندتون آقای دکتر. امیدوارم که دوستداران استاد بزرگ سخن سعدی شیرازی همراه ما باشن در سلسله برنامه‌هایی که قراره درباره آثار شاعر بزرگ کشور ما صحبت کنیم. به پایان برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. تشکر میکنم از حوصله شما عزیزان. از شما آقای دکتر ممنونم که ما رو همراهی کردید. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگارتون خوش و خدایا رو نگهدارتون.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
توجه به هویت ملی امری است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. گذشته تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی افتخار و هویت ما و سرزمینمان ایران است.
نجوای فرهنگ.
حلاوت سخن را با نام و یاد خدای مهرآفرین
آغاز می کنیم. اینجا ایران است.